رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، در برنامه امشب نگاهی داریم به مسئله زنان و مشخصا در رابطه با شرایط فعلی ایران، تغییر و تحولاتی که بر از چند سال اخیر مشخصا در دهه اخیر اتفاق افتادن. از طرف دیگه ما مواجه هستیم با اعلام انتظارات و مطالباتی که بخش‌های متفاوت در جامعه از دولت جدید خواستن. توی این مطالبات از جنبش‌های متفاوت نظرات متعددی مطرح کردن و هر کدومشون دنبال نکات معینی هستن. در اینجا گفتگویی داریم با ثریا شهابی. شاید بهتر باشه از اینجا شروع کنیم که در زمانی که نتیجه انتخابات معلوم شد، بخشهایی اعلام کردن که مطالبات معینی دارن از دولت جدید و این مطالبات رو توی شکل‌های متفاوتی، برای نمونه از طریق اعلام تغییراتی در شرایط امروز زنان خواستن، بخشن بحثش کردن به اتفاقاتی که در رابطه با آمریکا و تحریم‌ها اتفاق می‌افته، بعضی اشارش کردن به نیازهای دراز مدت زنان و بالاخره انتظاراتشون رو به این شکل مطرح کردن که میشه فشاری آورد و انتظاری داشت که دولت جدید بتونه کاری در این رابطه بکنه. در همین رابطه نظر ثریا شهابی رو جویا شدم.
من فکر میکنم که همونطور که معموله، همیشه وقتی که توازن قوا تو بالا به هم میخوره تغییر میکنه، جنبش‌های اجتماعی فرصت پیدا میکنن، جنبش‌های اجتماعی فرصت پیدا میکنن به میدون میان و یه جاهایی که جامعه قلیان کمتری داره، خب کمتری، جاهای بیشتر. ایران یه 30 سال جزیره ثبات نیست، نه در بالا جزیره ثباته و نه در پایین. ما جنبش عظیم اجتماعی زنا رو داریم تو ایران که در مقابل آپارتاید جنسی، در مقابل قوانین ضد زن، در مقابل حجاب، در مقابل بی‌حقوقی زن، تفکیک جنسی تو دانشگاه‌ها و تمام فشارهایی که میارن، همیشه مبارزه کرد و مقاومت میکنه. ما وقتی که از جنبش زنان صحبت میکنیم، این رو به نظر من باید تو سطوح مختلف دید. در مورد جنبش زنان منظورم اون بخشی که الیتی که کنشگران به اصطلاح قانونی و کنشگران مجاز خودشون رو در سطح علنی به عنوان نمایندش مطرح میکنن، اون رو تمام جنبش زنان نمیبینم. اون بخشی از جنبش زنانه، بخشی از جنبش زنانه که امید میبنده به اینکه آقای روحانی مطالبات زنان رو متحقق بکنه و مطالبات زنان از نظرش این هستش که تو کابینه آقای روحانی چند تا زن بیاد یا نیاد. این بازتاب خواستای قشری از جنبش زنانه که خودش رو در هر سیستم سیاسی اقتصادی و هر سیستم تبعیض‌آمیز، غیر انسانی، سرمایه‌داری باشه یا حتی آپارتاید نژادی باشه یا آپارتاید و روبناش آپارتاید نژادی باشه یا آپارتاید جنسی باشه، هر چیز، خودش رو در این میبینه که به اندازه به اصطلاح توی رده‌های بالای حکومتی چیز داشته باشه، شرکت داشته باشه. یه بخش به نظر من عظیم و قدرتمند جنبش زنان، بخشی که توی جامعه از پایین دولت‌ها رو مجبور می‌کنه که به اصطلاح بندها رو شل بکنن، و اون جنبش زنانی هستش که شما توی مدرسه، توی خیابون، تو دانشگاه، تو کارخونه شاهدش هستین که مقاومت میکنه، شاهدش هستین که خواستاشو به انهای مختلف و شکل بروزش اشکال مختلفی داره، عقب رفتن روسریات، شکوندن به اصطلاح مرزهای ممنوعیت‌هایی که تو دانشگاه میذارن، تو محیط کار میذارن، و خواستهایی که زنانی که کار میکنن، زنانی که نونآور خانواده هستن و زنانی که تو طبقه کارگر بی حقوقی و بی تأمین اونها رو بیش از بخش‌های دیگه طبقه کارگر تحت فشار قرار میده، خواستای اینها مطرح میشه. این یه بخشی از جنبش زنانه.
اجازه بدید من اینجا یه سوالی ازتون بکنم. تا اونجایی که برمیگرده به همون بخشی که شما اشاره کردید که بروز کرده و خودش رو ابراز کرده به شکل خواستا و مطالباتی از دولت جدید و شما به اون اشاره کردید به عنوان بخشی از جنبش زنان، بالاخره آخر روز این سوال مطرح میشه که خب همه اینا آیا به معنای این هستش که مسئله زنان رو به عنوان یک مسئله روز، به عنوان یک نیاز روز، چیزی که هر روز بخش زیادی از جامعه باهاش دست به گریبانه دارن مطرح میکنن و میگن حتی اگر که یک وزیر کابینه زن باشه، نشونگر این هستش که یه بخشی از تندرو عقب نشسته و در نتیجه حقوق یا وجود زنان حداقل به رسمیت شناخته شده. اگر که فرض کنید دولت روحانی تعداد بیشتری از زنان و درش شامل میشد، آیا این گواهی برای این نمیشد که این دولت داره سعی میکنه که بتونه یه نگاه بهتری یا لااقل بگیم بازتری نسبت به زنان داشته باشه؟
جامعه‌ای که توش پلیس و کشیش و زندانبان و همه این مشاغل به اصطلاح زنون مردون است و به نسبت مساوی توش زن و مرد هستن، طبعا وقتی که نگاهش میکنین به نظر جامعه کمتر تبعیض‌آمیزی میاد. این یه مشاهده است. منتها جنبش زنانی که توی ایران علیه قوانین رسما ضد زن، توی سیستم ضد زن، توی سیستمی که کمترین حقوقی برای مادران تنها و کمترین حقوقی برای زنان کارگر، کمترین حقوقی برای دختران جوان رو قائل نیست، وارد این بحث شدن که چرا آقای روحانی وزیر توی کابینش نیست. این خاک پاشیدن توی این جنبشیه که مطالباتش اینا جوابشو نمیده. فرض کنیم که اصلا تمام کابینه آقای روحانی و دستگاه آقای خامنه‌ای زن باشن، چه فرقی میکنه به حال زن، به حال زنا؟ اون وقت میرن قرائت زنان از احکام اسلامی رو حاکم میکنن، اینا میتونن قوانین خانواده رو تغییر بدن. راه تغییر این نیستش که اندازه به اصطلاح مردا زنا توی قدرت باشن. همین الان توی مقامات دولتی ایران مسئولین و سطح بالا زن کم نیست. این تجربه مستقل از ابعاد نظریش به طور عملی توی کشورهای غربی تجربه شده. شما توی سوئد کابینه 50-50 داشتید و کمتر از کابینه قبلیش که کابینه مردونه بود حقوق مادران تنها رو قطع نکردن. یه مقتضیات و یه سیستم، یه قوانینی داره، سیستم یا مقرراتی داره که شما نمیتونید با تغییر جنسیت آدم ها اونو تغییر بدید. این یه واقعیته و در این حال دست بالا پیدا کردن این بخش از جنبش زنان، این کنشگران که مشغول کار لابیستی هستن، به نظر من منحرف کردن و خاک پاشیدن توی چشم اون بخشی از جنبش انقلابی و جنبش عمومی و وسیع زنان محرومی هستش که خواستشون اینا نیست. خواستشون این نیستش که حالا ولی فقیه زنونم داشته باشیم، کشیش زنونم داشته باشیم. خواستش این هستش که زن و مرد با هم برابر باشن، زن بیکار، دختر بیکار، بیمه بیکاری بگیره، هیچ کس حق دخالت تو زندگی خصوصیشو نداشته باشه، هیچ کس حق دخالت توی نحوه معاشرتشو نداشته باشه و مثل یک انسان کامل و انسان آزاد بتونه توی جامعه زندگی بکنه. ببینید تقاضا از دولت روحانی نیومده که این خواسته رو بده، ولی اینا اگه میخوان برن تقاضا کنن از دولت روحانی، برن تقاضا کنن که به همه بیمه بیکاری داده بشه، به زنا و دختر ما وابسته به پدر، وابسته به همسر و وابسته به هیچ کس نداریم و همه باید زن و مرد وقتی که آماده به کار هستن بیمه بیکاری مکفی بگیرن که بتونن زندگیشون رو در سطوح بالا به اندازه زندگی آقای روحانی تأمین بکنن. اینم یه خواسته. برن از دولت آقای روحانی اینو بخوان. میدونیم که همچین چیزی رو نمیتونن بدن. ولی میشه سر عده‌ای رو شیره مالید به اینکه ما حالا داریم مشغول بحث و دیالوگ هستیم زر اینکه زن توی کابینه بیاد یا نیاد. خود ترک کردن این مسئله شدن این به نظر من تو سطح اجرایی هیچ نه معنی عملی داره و نه به طور واقعی اگر عملی هم بشه نونی تو سفره جنبش زنان به طور واقعی میذاره. من تا تاثیر به نظر من به بخشی از فمینیستای اسلامی این اعتماد به نفس رو میده. ببینید که میشه حجاب سر کرد و وزیر شد، میشه حجاب سر کرد رئیس بانک بود. توی عربستان بزرگترین از در زمره بزرگترین بانکدارها خانم ها هستن، هنوز اجازه رانندگی ندارن. میخوام بگم که دست بالا پیدا کردن اینها، خاک پاشیدن تو چشم، به نظر من منحرف کردن اون بخشی هستش که مطالبات واقعیشو میخواد، مطالبات واقعی زنان، لغو تمام قوانین نابرابر زن و مرد، لغو آپارتاید جنسی، ممنوعیت دخالت تو زندگی زناست به هر طریقی و بیمه بیکاری برای زن و مرد آماده به کاش و استقلال اقتصادی زن از پدر، برادر و کوتاه شدن دست دخالت سایرین از زندگی خصوصی اجتماعی سیاسیش هستش. این چیزی هستش که با ماهیت جمهوری اسلامی در تناقضه. میشه در موردش صحبت کرد که تا چه حد در تناقض و تا چه حد میشه تصور کرد که بعضی رو میشه تحمیل کرد.
بله، اجازه بدین یه تنفسی داشته باشیم و به گفتگومون ادامه بدیم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز، به ادامه گفتگومون با سرای شهابی در رابطه با مسئله زنان، جنبش زنان و خواستهای امروزه که در رابطه با دولت مطرح شده بود گفتگو میکنیم. در اینجا شاید باشه نکته دیگری رو مطرح کرد. شما اشاره کردیم به اینی که بالاخره یه انتظاراتی میشه داد و اگر که حتی یک زنی هم در کابینه باشه تغییر نمیکنه و نمونه های زیادی از این رو گفتید هست، به خصوص در اروپا. توی انگلیس مارگارت تاچر به عنوان نخست وزیر سر کار بود و حقوق زنان به میزان زیادی کاسته شد و یه بخشی از جامعه داره این تصویر رو میده که اگر که زن بیاد در ایران توی کابینه باشه نشون دهنده این هستش که دستی باز شده. البته اشاره به یه نکته دیگه باید کردن اینجا. اگر در غرب نگاه میکنیم و یا در خیلی کشورها دیدیم که زنانی اومدن در سطوح متفاوتی در دولت و در دستگاه‌های اداری و اجرایی دخالت کردن، در ایرانی که تحت حکومت یک روبنای حداقل بگیم اسلامی جدا از خواسته سرمایه‌داریش هست، توی اینجا میتونه حضور زنان معنای دیگری پیدا کنه. ولی این نکته تا اونجایی که به تغییر حقوق برمیگرده، همونجوری که شما اشاره کردید، نشونگر هیچ چیزی نیست مگر اینی که انتظار داشته باشیم که کسانی که میان سر کار، کسانی که انتخاب میشن به دولت جمهوری اسلامی، این امکانه داشته باشن که قوانین اسلامی، لاقل قوانین ضد زنش رو بزنن کنار. اینجا یه مشکلی به وجود اومده. بخشی فکر میکنن که اگر که شما گفتین حتی برای نمونه بخش وسیعی از کابینه زن باشه، یه تغییر عمومی به وجود میاد. یک همچین چیزی در رابطه با ایران منطقش درست هست؟ یعنی آیا میشه تصور کرد که دولت جمهوری اسلامی اجازه بده بخش وسیعی از کابینه زن بشه؟ و اگر که یک همچین چیزی ممکن نیست، خواست اومدن یک یا دو زن در بخش‌های متفاوت و یا عدم حضورشون میتونه هیچ کدومشون بیانگر نکته‌ای در رابطه با جامعه خاص ایران باشه؟ اجازه بدیم بگم این سوال از چه زاویه مطرح میکنم. بعضی هم میگن که مقایسه ایران با کشورهای غربی غلط است، به این اعتبار که توی بسیاری از کشورهای غربی حقوق برابر، لاغت اونجایی که به حقوق انسانی برمیگرده، حقوقی که به عنوان هر شهروند مطرح میشه، این حقوق به رسمیت شناخته شده هستن و بعداً توی پروسه حقوقهای برابر بین زن و مرد مطرح شده. توی ایران یه بخش اولش که به عنوان حقوق شهروند که آیا میتونه اصلا انتخاب بشه یا نه، بخشن زیر سواله و بعد نکته دومش در رابطه با حقوق برابره. این تقسیم بندی و این شکل و این متد برخورد به نظر شما در رابطه با ایران تا چه حد جا داره و کان داره که بتونه تأثیری در یا بیانگر تغییری در جنبش زنان باشه؟ سرای شهابی.
من شاید مقدمتا لازم باشه تصویر خودم از ایران بگم. ببینید، مقایسه با غرب هم درسته هم نادرسته. از یه جهاتی درسته و اونم این هستش که جامعه ایران یه جامعه سرمایه‌داریه. سرمایه‌داریه که با 30 سال قبلش خیلی فرق میکنه. 30 سال قبل شما بالاخره با یه انقلابی که شکست خورد، یه دولت ایدئولوژیک اومد و با به اصطلاح تعرض ایدئولوژیکی و با یه کشتار وسیعی یه قوانین ضد زنی، قوانین رو که خانایی نداشت با مناسبات جامعه رو تحمیل کرد. از اون جامعه تا امروز، اون جامعه 30 میلیونی، الان جامعه 75 میلیونی داریم ما، یه طبقه کارگر وسیع و تحصیل کرده داره که و تولید وسیع سرمایه‌دارانه داره. این جامعه رو نمیشه با جامعه 30 سال قبلش مقایسه کرد. در نتیجه مشکلات حکومتی امروز یه پایه مادی داره و اونم جامعه سرمایه‌داری ایرانه که اگر بخوایم مقایسه بکنیم با غرب، عین سرمایه‌داری غرب استثمار میکنه و مقتضیات سیاسیش و مطابق نیازهای اقتصادیش بهش جواب میده. این جامعه امروز ایران جامعه‌ای هستش که توش زنان وسیعاً در صحنه اجتماعی و در صحنه کاری حضور دارن، هرچند میندازنشون بیرون، ولی 60% ورود کسایی که وارد دانشگاه میشن زنا و دخترا هستن و بخش وسیعی از جمعیت بیکاران زنانی هستن که ناناور خونن، که خود حاکمیت به اینا میگه که به زنان بخششون که به تن فروشی کشیده شدن بهشون میگه که کارگران جنسی. این یه حکومت اسلامی، این حکومت اسلامی با حکومت اسلامی 30 سال قبل خیلی فرق میکنه، نه اینکه خواستن فرق بکنه. مقتضیات این جامعه بهش یه چیزایی رو تحمیل میکنه به این جامعه دیگه. نمیشه با زبان و دیالوگ اقتصاد مال خره و آیا بهره ربای نمیدونم مشروع یا مشروع نیست، بانک ها میتونن چیز بگیرن از این عدل علی و این چرندیات و مزخرفات، نمیتونن و با این زبان هم حرف نمیزن. اینا دارن بر این جامعه حاکمیت میکنن. اسلام روبنای حکومتی ایران هم سرمایه‌داریه و در روبنای حاکمیتش حکومت اسلامیه. تناقضات جامعه سرمایه‌داری خودش رو تحمیل میکنه و تناقضاتی که با رو این روبنا باستاب این روبنا تو جامعه داره خودش منعکس میکنه. حاکمیت اسلام وقتی به ایران به اصطلاح با شکست انقلاب ایران سر کار اومد که جامعه ایران اسلامی نبود و این رو پس میزن. این جامعه امروز جامعه سرمایه‌داری وسیعی هستش که خیلی فرق میکنه با افغانستان و با عربستان و اینا که بخشی از کشورهایی که به اصطلاح سرمایه پول نفتی دارن و تقسیم میکنن بین بومیا و کارگراش کارگر مهاجر هستن. اکثریت جامعه ایران کارگره و کارگرای و کارگر جوان و تحصیل کرده. این رو شما تو انواع اقسام به اصطلاح بررسی که در مورد ایران میشه میتونید با فاکت و فیگور نشون بدید. بر این جامعه اسلامی حکومت کردن مشکلات و مشکلات خودش رو داره که این رو بازتابش تو دعوای حکومت میبینیم که حالا میشه جداگانه بهش بررسی کرد. رفتن به آشتی کردن با غرب یه پدیده ای که این رو تحمیل میکنه و در این حال یک جنبش وسیع ضد اسلامی جنبش زنان رو دارید که نمیپذیر این روبنا رو و در این حال یک جنبش وسیع ضد سرمایه‌داری داریم که خواستهایی داره برای زنان. اینا بعد در هم تنیدن و هم دیگه از هم جدا نیستن، نمیشه اینها رو از هم جدا کرد. اسلام امروز روبنای حکومت سرمایه‌داریه که حفظ نظام براش با تمام به اصطلاح حشو و زوائدش اصلی ترین دستور حکومتیه تا اینکه بیایم ایدئولوژی اسلام رو گسترش بدیم و بیان بریم جهان رو اسلامی بکنیم. این از واقعیت مادی که من می‌خواستم بهش اشاره بکنم. این باستاب خودش رو تو روبنا نشون میده در مقایسه با غرب. در نتیجه در ایران خواست‌های همگانی، حقوق برابر همه شهروندان که شما بهش اشاره کردین در غرب، در ایران در هم تنیده است با خواست‌های ضد اسلامی، خواست‌های حقوق زنان، جنبش زنان و جنبش کارگری تو ایران تفکیک ناپذیرند. شما امروز مصر رو نگاه کنید که شبیه ایران هم نیست. دو تا جنبش دارین علیه غلط یا درست به کجا میرن رو چیزش نداریم. یه جنبش زنان، یه جنبش کارگری که تو صحنه به عنوان جنبش‌های متشکل و به جنبش‌هایی که خودشون رو با اسم خودشون بیان می‌کنن. در مقایسه با غرب ببینید توی غرب تقسیم بندی شاید به اون خط کشی و به اون دیواری که در موردش صحبت میشه وجود نداره. در کشورهای غربی به محض سرمایه‌داری شدن کشورهای غربی که انقلابات بورژوایی شدن، حقوق شهروندان به اصطلاح با انقلابات بورژوایی اومد، مسئله زن مسئله بود. برای اینکه آوردن زنان به محیط کار و کودکان یه نیاز سرمایه بود. در نتیجه حق این سرکوب شد و جوابش داده نشد. شما اولین دفاعیاتی که از حقوق زن شده بود و شما میبینید که توی مثلا تو آمریکا تو با جنبش سیاهان در هم تنیده است و توی اروپا با جنبش کارگری خیلی در هم تنیده است. منتها این هنوز سرمایه‌داری اینقدر احتیاج وسیعش به شرکت زنان تو کار رو به اصطلاح بهش جواب نداد بود. به محض اینکه زن اومدن تو کار، حقوق برابر تو محیط کار و حقوق برابر و حق رأی زنان که قبلترش حق رأی زنان بلافاصله بعد از حق رأی سیاهان و حق رأی همه شهروندان مطرح شد. در ایران این تفکیک ناپذیره، نمیتونیم تفکیکش بکنیم به دلایل مختلف. به یکیش به دلیل این هستش که سرمایه‌داری ایران نوع دیگه‌ای شکل گرفته. سرمایه‌داری تو غرب با انقلابات دموکراتیک بورژوایی، با انقلاباتی که انقلاب فرانسه حقوق شهروندان و منشورهای آزادی رو، آزادی تشکل، آزادی اجتماعات، آزادی عقیده و بیان و به اصطلاح در مقابل اون سیستم فئودالی و بسته و مختنق بی‌حقوق فرد شهروند، آزادی رو آورد، آزادی فرد که در این حال آزاد باشه نیروی کارش رو بفروشه، منتها این با خودش آزادی های وسیعی رو مطرح کرد. اون اتفاقی بود که توی غرب افتاد، سرمایه‌داری اون طریق شکل گرفت و در این حال جنبش زنانی که تو محیط کار حقوق برابر، دستمزد برابر میخواست و جنبش حق رأی که به عنوان شهروند نمیپذیرفت، اون چارچوب دیگه قابل قبول نبود که حق برابر نداشته باشه. در ایران این اتفاق نیفتاده. در ایران سرمایه‌داری ایران با اختناق و با سرکوب و از بالا شکل گرفته. غلط یا درست سرمایه‌داریه، در این تردیدی نیست و تمام مقتضیات سرمایه‌داری بهش حاکمه، منتها همیشه با روبنای سرکوب و بسته حاکمیت کرده و زنده بونده و رشد کرده. با این از مشروطیت و سرکوب مشروطیت تموم شد، گذشت. مشروطیت شانسش رو داشت که انقلاب ایرانی، انقلاب به اصطلاح بورژوا دموکراتیک بشه و به اون شکل غرب به اصطلاح جامعه سرمایه‌داری بشه. اون شکست خورد، نمیشه برش گردون تاریخ، چرخ تاریخ رو نمیشه به عقب برگردون. در ایران هر تحول دموکراتیکی به یک جنبش ضد سرمایه‌داری گره خورده. این رو نیازهای سرمایه به ایران تحمیل میکنه. در ایران یه سرمایه‌داری هستش که احتیاج داره به نیروی کار ارزون، و یکی از پایه‌های ارزون نگه داشتن نیروی کار این هستش که زنا بی حقوق باشن. زنان تامین کننده تولید و بازتولید و حیات طبقه کارگر باشن مجانی، و در این حال اون حاشیه باشن، هر وقتی احتیاج داشتن به نیروی کار ارزان‌تر هم به بازار کشیده بشن. به هر حال در این زمان شاه هم اینطوری بود. زمان شاه هم شما یه اصلاحاتی به نفع زنان رو به بالا شده بود، منتها هنوز زن برای اینکه از کشور خارج بشه به اجازه شوهر احتیاج داشت، هنوز زن زبان رسمی داشت، چیز مذهب رسمی داشتید، و هنوز زن از نظر اقتصادی عملا وابسته به مرد بود. و شما اصلاحاتی میتونید برید، تغییراتی میتونید بکنید که نه با حاکمیت اسلام، که روبنایی هستش که این جامعه سرمایه‌دار تا اینجا آورده، و ضربه خوردنش ضربه عظیمی هستش به سرمایه‌داری بودن جامعه. نمیشه تاریخ رو برگردون و سرمایه‌داری ایران رو مطابق سرمایه‌داری غرب به اصطلاح روبناها جنبش های سیاسی طبقاتیشو همون جور الگو برداری ازش کرد. و در این حال من فکر میکنم که نمیشه اینها رو با هم خط فاصل کشید، که ابتدا حقوق زنان و حقوق شهروندان در ایران خیلی خیلی به هم تنیده است. حق زن به حق کارگر، به حق تشکل، به حق اعتصاب، به بیمه بیکاری برای همه، به ممنوعیت دخالت اسلام در زندگی همه، و به نداشتن مذهب رسمی، به یک به انقلاب عظیم سیاسی و اقتصادی تو ایران احتیاج هست. منتها این به این معنی نیستش که جنبش زنان امروز نمیتونه تغییراتی رو و نمیتونه یه عقب نشینی هایی رو به حاکمیت تحمیل بکنه. منتها تثبیت عقب نشینی ها و تثبیت اون چیزی رو که به زور میشه به دست آورد و گسترش دادن اونها و تبدیل کردن اونها به یک به اصطلاح رسیدن به یک تغییرات بنیادین به نفع زنان، که زن و مرد تو یک جامعه آزاد و برابر و مرفع زندگی کنن، این با مقتضیات نه سرمایه‌داری و نه حاکمیت اسلام تو ایران جور در نمیاد.
اجازه بدید یه تنفس کوتاهی داشته باشیم و ما به عنوان آخرین سوال در رابطه با موقعیت امروز زنان از زاویه اقتصادیش نگاهی داشته باشیم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
به گفتگومون با سریا شهابی ادامه میدیم. در جامعه ایران امروز همونجوری که شما اشاره کردید، هم موقعیت زنان و جنبش زنان رو بررسی کنیم و شباهت و لاقل تشبیه سازی بکنیم به 30 سال قبل یا حتی 50 و 60 سال قبل، جامعه ایران با گسترش جمعیت، با فشاری که عملا روزمره همه باهاش مواجه هستن، به این معنا شده که حضور بخش وسیع‌تری رو توی بازار کار میبینیم، که حضور زنان در بازار کار به معنای این شده که از نظر اقتصادی و قدرت اقتصادی زنان از موقعیت متفاوتی برخوردن نسبت به قبل. دیگه اون فشار و دستور و اون شکلی که و یا جایگاهی که زن داشت تو خانواده، شاید بگیم 20 سال قبل 25 سال قبل، دیگه امروز مشاهده نمیشه، و به همین اعتبار میشه حضور زنان رو توی عرصه وسیع‌تری و همچنین با قدرت بیشتری دید. گسترش این به معنای گسترش مبارزات معینی میشه و طبیعتاً انتظارات بخش‌های متفاوت جامعه هم به شکل‌های متفاوتی مطرح میشه. شما فکر میکنید تا چه حد اون جنبش زنان وسیعی که بهش اشاره کردید، اون جنبش وسیع زنان امروز نمایندگی سیاسیشو میشه دید یا لاقل در گفتارها میشه دید، و تا چه حد بخش‌های متفاوت جامعه من جمله سرمایه و جناهای متفاوت اون دارن سعی میکنن که مهر خودشون رو به اون بزنن؟
شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. موقعیت اقتصادی زنان به شدت تغییر کرده. من سعی کردم تو قسمتی که سال قبلی بگم کلا جامعه چه تغییر کرده از نظر اقتصادی. موقعیت اقتصادی زنان تو بس نمون به شدت تغییر کرده. بذارین به یه نمونه اشاره بکنم. دلیل سهمیه بندی جنسی زنان تو دانشگاه‌ها این نیستش که یه دفعه یکی از این آخوندهای به اصطلاح دلش هوای گذشته‌های ایدئولوژیکو کرده و میگه زنان کمتر برن دانشگاه. میخوان ترکیب جنسی بازار کار رو عوض بکنن. میگن زنایی که واجد شرایطن و آماده به کارن، از مردا زدن دارن میزنن جلو. در نتیجه ما زخمی بندی بکنیم برای دانشگاه ها و اسلامی کردن دانشگاه ها. بحث دالو بعد از 30 سال هنوز دارن مشکلات اسلامی کردن دانشگاه رو میگن. بود ایدئولوژیکی، بود واقعیه که از نظر سیاسی ازش استفاده میکنن، ولی در این حال تنگ تر کردن فضای رشد و گسترش زنات، به اصطلاح پرورش زنات تو دانشگاه ها رو میخوان محدود بکنن، برای اینکه به طور واقعی تو بازار کار زنای به عنوان نیروی کار آماده و نیروی کار متخصص و نیروی کار چه درش خودش تحصیل کرده دارن، از به قول خودشون دارن میگن که سهم مردا در تو این رابطه داره کم میشه. یه فاکتور دیگه طلاق هاست، به شدت آمار طلاق ها داره میره بالا و اینا درست بحث میکنن که اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی خشونت باعث طلاق هاست، که حتما بعضی از اینها این هست. منتها شما هر جایی که جامعه که میبینین که آمار طلاق رفته بالا، در این حال یه واقعیتی هم به شما میگه، وضع زن از نظر اقتصادی دیگه میتونه جدا بشه. بخش زیادی از این بنیاد خانواده بر اساس وابستگی اقتصادی زن به مرده، نه بر اساس عشق و عاطفه و یا به اصطلاح معیارهای اخلاقی که وجود نداره. اینها تمامش بااستاب حضور زنا توی بازار کاره. این واقعیت خودش رو توی سطح جنبش زنان به شدت به نظر من به جنبش زنان یه موقعیت بسیار بسیار قدرتمندی میده، که این کنشگران اجتماعی اون رو نمایندگی نمی کنند. این کنشگران اجتماعی بر این واقعیت و در این حال جنبش اجتماعی و سیاسی وسیع زنان که حقوق برابر میخوان و این آپارتاید جنسی رو نمیپذیرن، در واقع سوار این شدن و میخوان برن که تو بالا به اصطلاح لابی بکنن و یه مشاغل مهمی برای بخشی از زنان الیت طبقه بالا رو فراهم بکنن. این استفاده ای هست که از جنبش های اجتماعی و از جنبش های طبقاتی، همه طبقات دیگه میگن. متاسفانه اون جنبش زنانی که متناسب با موقعیت اقتصادیش، متناسب با موقعیت اجتماعیش و متناسب با موقعیت فرهنگیش خواستهاش رو به شکل متشکل و علنی مطرح بکنه وجود نداره امروز، به خاطر سرکوب وجود نداره. بخشش به خاطر سرکوبه، بخشش به خاطر اینکه اون خودآگاهی که تو جنبش کمونیستی طبقه کارگر بتونه پرچم این بخش از هم طبقه هاشو، پرچم این بخش از تحولات سیاسی که مستقیما به طبقه کارگر و مستقیما به کمونیسم مربوطه رو به نظر من غایبه. و در غیاب اونها این کنشگران قانونی که مطالبهشون چیزی بیشتر از این نیستش که توی جمهوری اسلامی زنان اسلامیست، فمینیستای اسلامی به اصطلاح، خودشون هم حالا ته دلشون خیلی اسلامی نیستن، اینها بتونن توی صحنه جامعه بر این واقعیت سوار بشن و یه مقام و موقعیتی برای بخشی از زنان به دست بیارن و بتونن توی جامعه به اصطلاح غربی بگن که میشه ایران اسلامی بود و زنان به المپیک راه پیدا بکنن و زنان به خواننده های خیلی سطح بالایی بشن با حجاب و زنان وزیر و وکیل بشن، این رو به اصطلاح به اونها اعتماد به نفسی بده که بتونن شرایط کار و زندگی خودشون رو به عنوان بخشی از الیت و بخش مرفه جامعه بتونن به این نیاز جواب بدن. وضعیت اقتصادی اجتماعی زنان به شدت تغییر کرده. میگم فاکتورایی که اینا به عنوان ناهنجاری ازش اسم میبرن، همیشه توی جامعه سرمایه‌داری وقتی که زنان استقلال اقتصادی پیدا میکنن، اولین بازتابش شما تو بالا رفتن آمارهای طلاق میبینید. بخشش که گفتم نشون دهنده این استش که زن از نظر استقلال اقتصادی یا به خاطر تامین‌های اجتماعی که تو ایران وجود نداره برای زن تنها، یا به خاطر استقلال اقتصادی خودش میتونه این دیوارها رو بشکنه. بخشی که امروز به اصطلاح با چانه زنی با آقای روحانی و زنان شدن کابینه روحانی رو مطرح میکنه، به نظر من داره خواستهای بنیادین این جنبش رو، خواستهای خودش رو به این تحمیل میکنه و داره استفاده میکنه از اون که من فکر میکنم راهش این هستش که با اینا مقابله کرد و خواستهای ماکسیمالیست، خواستهای جنبش زنانی که حقوق برابر تو بازار کار میخواد، تو محیط خانواده میخواد، توی محیطهای اجتماعی میخواد، اینا رو مطرح کردن. و این کار جنبش طبقه کارگر، کار جنبش کمونیستی در فقدانش به نظر من تئوری هایی که هیچ خانایی با جنبش های پیشروی، جنبش های اجتماعی و جنبش های طبقاتی تو ایران نداره رو به عنوان راه حل پیش پاتون میذاره.
خیلی ممنون از سراغ شعبی برای شرکت در برنامه امروز.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.